خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
ساعت 14:30 است. از رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه زنده پرونده باشید با موضوع وصیت.
پرونده
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما همراهان گرامی. به پرونده این هفته خوش آمدید. من نرگس اصفهانی به اتفاق همکارانم پرویز جمالی تهیه کننده و علی طاهری فرد صدا بردار و همینطور همکاران محترم در پخش، روابط و هماهنگی که تلفن‌ها و صدای شما رو به دست ما خواهند رسوند، همراهتون خواهیم بود تا حدود ساعت 15:10. منتظر هستیم تا بعد از طرح موضوع این هفته با ما در ارتباط باشید، سوالهاتون رو مطرح کنید، چرا که راجع به وصیت و مسائل حقوقی مرتبط با تنظیم سند وصیت‌نامه با شما صحبت خواهیم کرد. تلفن‌های برنامه رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم. ۲۲۰-485-828-800 تلفن های ماست. همکاران ما در واحد ارتباطات منتظر دریافت سوال های شما درباره موضوع این هفته پرونده هستند. ۳۵۵۸ هم سامانه پیام کوتاه شبکه فرهنگه که میتونید پیام های کوتاه خودتون رو به این شماره به ما برسونید. این هفته همراه هستیم با جناب آقای علی صادقی زاده، کارشناس محترم مسائل حقوقی که همینک در استودیو تشریف دارن. خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید جناب آقای صادقی زاده.
خیلی ممنون. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی.
متشکرم.
همکاران خوبتون در این برنامه و همه شنوندگان خوب این برنامه.
لطف دارید. خب ما درباره وصیت می‌خوایم صحبت بکنیم، موضوعی که شاید برای تنظیمش، برای اجراش و اینکه وصیت‌نامه‌ها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن تا هم قابل اجرا باشن و هم قابل استناد، مسائل زیادی وجود داره. اما در ابتدا یه تعریف کلی راجع به وصیت بفرمایید و اینکه اساساً وصیت‌نامه‌ها چند نوع هستند، از چه طرقی میشه وصیت‌نامه‌ها رو تنظیم کرد.
بله، همونطور که شما فرمودید، وصیت یک امتیاز تلقی میشه برای همه افراد یک جامعه. این امتیاز به گونه‌ای هست که افراد یک جامعه میتونن در واقع با وصیت کردن در خصوص سرنوشت حقوق و اموالشون پس از مرگشون تصمیم بگیرن.
خب آقای دکتر، معمولا وقتی که راجع به وصیت نامه صحبت میشه، بعضی ها دوست دارن این وصیت نامه ها دست نویس باشه.
بله.
بعضی ها هم نه، ممکنه بخوان این رو به صورت رسمی به ثبت برسونن تا از اجراش خیالشون راحت تر باشه.
بله.
حالا آیا شفاهی هم اگر کسی وصیت بکنه به فرزندانش، به افرادی که به نوعی اونها رو در اموال خودش بعد از فوت میخواد در واقع سهیم بدونه یا جزء وراثت قرار بده، قابل پذیرشه یا خیر؟
بله، ببینید، در قانون امور حسابی ما وصیت شفاهی هم پیش بینی شده، منتها وصیت شفاهی یک مورد استثنائیه و ناظر به مواردی هست که در واقع یک فرصی وجود داشته باشه. منتها در قانون ما وصیت شفاهی هم پذیرفته شده، منتها امروز ما میبینیم که در کشور ما تمایل به این وجود داره که افراد میخوان، دوست دارن که بیشتر وصیت‌نامه هاشون رو به صورت خودنوشت تنظیم بکنن، یعنی خودشون در واقع بیان وصیت‌نامه ها رو بنویسن. خب این هم میتونه دلایل متعددی داشته باشه. تصور عموم جامعه این هست که اگر بخوام برن وصیت‌نامه شون رو به صورت محضری یا رسمی تنظیم بکنن، این کار ممکنه برای اونها خیلی هزینه بر باشه، یا اینکه تصور میکنن که چون وصیت یک امر پنهانه و ممکنه افراد خانواده مطلع بشن از مفاد این وصیت‌نامه و همین خودش باعث اختلافاتی در خانواده بشه، ترجیح میدن که وصیت‌نامه رو به صورت خودنوشت بنویسن، به صورت سری تا زمان فوت نزد خودشون نگه دارن، و همین نوشتن خودنوشت وصیت‌نامه خودش باعث میشه که در واقع مشکلاتی پیش بیاد، چون افرادی که وصیت‌نامه رو به صورت خودنوشت تنظیم میکنن خب اطلاعات حقوقی ندارن، و چون اطلاعات حقوقی ندارن ممکنه خیلی از نکات قانونی رو که باید در اون وصیت‌نامه لحاظ بکنن لحاظ نکنن و بعد دوچار مشکلاتی بشن. شما تصور بکنید به عنوان مثال یک فردی به علت اختلافاتی که با فرزندانش داره تصمیم میگیره یکی از فرزندانش رو یا چند تا از فرزندانش رو از ارث محروم میده، با همین ذهنیت در واقع میاد وصیت‌نامه ای رو تنظیم میکنه و در اون وصیت‌نامه یکی از فرزندان یا چند تا از فرزندانش رو در واقع از ارث محروم میکنه. خب ببینید، خود همین محل ایراد و اشکال هست، چرا که ما در قانون مدنی ما، در قانون امور حسابی ما چیزی به نام وصیت از ارث پیش بینی نشده. خب بله. فرد میاد با این ذهنیتی که داره در واقع یک وصیت‌نامه خودنوشت رو میسه به تصور این که یکی از فرزندان یا چند تا از فرزندانشو یا در واقع حالا به طور کلی اگر بخوایم اشاره بکنیم ورثه از ارث محروم کرده، در صورتی که به لحاظ حقوقی، به لحاظ قانونی این اشکال و ایراد برش مترتبه. توصیه ما اینه که اگر افراد میخوان وصیت‌نامه تنظیم بکنن، وصیت‌نامه رو به صورت رسمی تنظیم بکنن، یعنی برن در دفتر اسناد رسمی حضور پیدا بکنن، سندی تنظیم بکنن که در واقع
پذیرفتنی باشه،
سند بله رسمی تلقی بشه و بعدها خودشون رو درگیر ماجرای حالا اثبات اون سند نکنن. ببینید، چون وقتی که یک وصیت‌نامه‌ای به صورت عادی تنظیم میشه، اگر بعد از فوت اون وصیت کننده اختلافی بین ورثه وجود داشته باشه، خب قطعا اون وصیت نیاز به تنفیذ داره، افراد زینف باید برن در دادگاه یک فرایند قضایی رو طی بکنن و در واقع اون وصیت‌نامه رو طی تشریفات قانونی به تنفیذ برسونن.
خب متشکرم از شما. ما سوال‌هایی به ما رسیده که حالا در فرصتی که پیش بیاد از خدمتتون خواهم پرسید، اما باز نکته‌ای که قابل تأمل و حتما راجع بهش توضیح خواهید فرمود اینه که این میزانی از اموال که قابل وصیت به طور مشخص باید راجبش صحبت بشه که انشالله این سوء تفاهمی که یک فرد به طور کامل محروم بشه از ارث تا چه حد بله صحت داره یا خیر. شما شنوندگان گرامی، اگر همراه ما باشید به پاسخهایی دست خواهید یافت که ممکنه برای شما هم سوال باشه. همراه ما باشید با پرونده.
از کارشناس مشورت بگیریم.
برگی از یک پرونده حقوقی،
کاری از گروه جامعه.
پرونده را بشنوید.
بعضا با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی
قانون.
زمانی که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
ما یک قانون گذار جرم‌انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است.
خب شماره تلفن های برنامه 220-485-220-58-800 در اختیارتونه. اگر سوالی دارید درباره وصیت، تنظیم وصیت یا خدای نکرده مشکلی دارید در خانواده درباره موضوع وصیت، میتونید هم تلفن بزنید و هم پیام کوتاه بفرستید به 30558. جناب صادقی زاده، قول دادیم که راجع به انواع وصیت و این میزان وصیت صحبت کنیم، اما پیام هایی رسیده، اگر اجازه بفرمایید که
بله دو مورد
رو از خدمتتون بپرسم
بله
و بعد بپردازیم به بحثم. نوشتند که با سلام و عرض تشکر، آیا وصیت با اختیار تام و در همه موارد طبق خواسته و نوشته فرد اجرا می شود؟ ایشون نوشتند که قدیم می گفتن فرد فقط می تونه در مورد یک سوم اموال اعمال نظر و وصیت کنه. فکر میکنم اتفاقا ما هم میخواییم راجع به همین
بله
موضوع
دقیقاً
صحبت کنیم.
ببینید، بله سوال بسیار خوبی است. ببینید، خیلی از افراد در جامعه ما تصور میکنن که اختیار تمام اموالشون رو دارن، یعنی میتونن پس از مرگشون در خصوص تمام اموالشون تصمیم بگیرن. منتها متاسفانه اینگونه نیست، یعنی در قانون مدنی ما اینگونه پیش بینی شده که یک فرد در واقع حق داره تنها نسبت به یک سوم اموالش وصیت کنه. منتها این به این معنا نیست که در واقع اگر ورثه اون شخص اعتراضی به این موضوع نداشتن، فرد نتونه در واقع راجع به کل اموالش تصمیم بگیره. به این معنا که من حالا اینو مثال بزنم که برای شنوندگان عزیز واضح تر بشه. ببینید، شما تصور بکنید من امروز اگر بخوام وصیتی انجام بدم، تنها در خصوص یک سوم اموالم میتونم تعیین تکلیف بکنم. منتها
آقای صادق زاده، این اموال شامل هم پول نقد میشه و هم
همه اموال
ملک و یا چیزی؟
بله همه اموال،
اصطلاحا منقول و غیر
بله. منقول. بله منقول غیر منقول، همه اموال در واقع اون چیزی که ما به عنوان مال بهش تلقی میکنیم. منتها ببینید، بیش از یک سوم اگر افراد بخوان وصیت بکنن، منوط هست که منوط هست به این که سایر ورثه در واقع این رو اجازه بدن و بپذیرن. اگر سایر ورثه این رو اجازه بدن و بپذیرن، من این نداره، فرد میتونه بیش از یک سوم هم وصیت بکنه. منتها معمولا اون چیزی که ما میبینیم این هست که وقتی که فوتی اتفاق میفته، ورثه بیش از یک سوم رو در واقع تنفیذ نمی کنن و اجازه نمیدن. این هست که واقعیتی که در قانون ما وجود داره اینه که افراد تنها میتونن راجع به یک سوم اموالشون تصمیم
بگیرن. پس این صحت داره و قابل اجرا هم هست. خب سوال دیگری پرسیده شده، شماره 0938 چهار شماره پایانی 4573 نوشتند که با سلام، لطفاً در صورت امکان در مورد وصیت با صلح عمرا توضیح بفرمایید، با تشکر. البته صلح مبحث دیگریه، مرتبط با وصیت نیست، ولی حالا یه توضیح مختصر بفرمایید.
ببینید، بله همینجوری که شما هم به این موضوع اشاره کردید، فرد در واقع میاد ما اموال خودش رو به صلح و عمرا به دیگری واگذار میکنه.
در قید حیات فرد این کار رو انجام
میده. در قید حیات، خب مثلا به عنوان مثال در نظر بگیرید، میگه که من خونه ای رو که در اختیار دارم رو صلح میکنم، منتها در واقع از منافع این در طول مدت حیاتش خود این فرد استفاده میکنه. بعد از اینکه این فرد فوت کرد، مالکیت این مال در واقع به فردی منتقل میشه که بهش صلح صورت گرفته.
خب میتونه اون فردی که در واقع نسبت به اون مال بهش صلح عمرا شده در قید حیات هست، هنوز اون فرد بره و ادعا بکنه؟
نه دیگه، خب قطعا تو سند مالکیتی که دارن، به این موضوع اشاره میکنن دیگه، یعنی در واقع وقتی که صلح عمرایی برقرار میشه
زنده بودن فرد
زمان حیات فرد متعلق به خودشه. بعد از فوت حالا ممکنه حالا اون فرد خود فرد مالک باشه، ممکنه فرد ثالث دیگه ای باشه، من این وجود نداره. بعد از فوت در واقع مالکیت اون مال به فردی منتقل میشه که بهش صلح صورت گرفته، یعنی در واقع زینف صلح.
درست. خب خیلی متشکرم. اما بریم سراغ بحثمون که راجع به این موضوعی که اساساً ما چند نوع وصیت نامه داریم.
بله.
و بفرمایید این رو توضیح بدید.
ببینید در قانون مدنی ما دو نوع وصیت پیش بینی شده. یکی وصیت عهدی هست، یکی وصیت تملیکی. ببینید در وصیت عهدی به زبان ساده ما این گونه وصیت رو تعریف میکنیم، این که یک شخصی بیاد یک یا چند نفر رو برای اموری در واقع برای انجام امری در واقع وصیت بکنه. شما در نظر بگیرید به عنوان مثال یک فردی ممکنه دیونی داشته باشه، میاد در واقع با یک وصیت عهدی فرد دیگری رو تعیین میکنه که بعد از فوتش این فرد در واقع بیاد به بحث تسویه دیون این آقا بپردازه،
در واقع مکلف میکنه،
مکلف
اون فرد
میکنه که بله
این کار رو انجام
در واقع این کار رو انجام بده. یا مثلا شما تصور بکنید ممکنه اون فردی که وصیت میکنه یه فرزند صغیری داشته باشه که در واقع به یک آقایی رو بیاد تعیین بکنه که به عنوان وصی بعد از مرگش امورات این فرزند صغیر رو به عهده بگیره.
بله.
این ما بهش تلقی وصیت عهدی داریم. منتها در وصیت تملیکی در واقع فرد میاد عین یا منافعی رو مجانا به فرد دیگه تملیک میکنه. شما در نظر بگیرید به عنوان مثال فردی میاد وصیت میکنه که خونه من بعد از فوتم متعلق به همسرم باشه، یا مثلا به عنوان مثال میاد عنوان میکنه که منافع باغ من در مثلا فلان شهر مال فرزندان دخترم باشه. این در واقع ما ازش تلقی وصیت تملیکی داریم.
بله بسیار هم عالی. خب جناب صادقی زاده باز هم یک پیامی داریم به نوعی مرتبط هست با همون موضوع صلح عمران. نوشتند که 0913-4 شماره پایانی 2027 در مورد صلح بفرمایید آیا نوعی وصیت یا زیر مجموعه اونه. البته من پیش از این که شما توضیح بفرمایید یادآور بشم که چون بحث ما وصیت و صلح موضوع دیگریه، خیلی راجع به صلح نمیخوایم در این برنامه صحبت بکنیم، اما خیلی خلاصه پاسخ بدم.
اصلا اساساً اینها هم متفاوتن. ببین صلح یک تأسیس حقوقیه، وصیت یک تأسیس حقوقی دیگریه که به همدیگه ارتباطی پیدا نمیکنن. منتها ممکنه طرف وصیت نامش در واقع اشاره بکنه به اینکه ملکی رو از طریق صلح بخواد به فردی واگذار بکنه. منطقه به طور کلی اینها در واقع دوتا تأسیس جدا از هم هستن و ارتباطی با هم دیگه ندارن.
بله. خب شنونده دیگری با شماره 0912-4 شماره پایانی 1483 نوشتند که با سلام، من فرزند ندارم، دارایی خودم را تا زمانی که زنده هستم باید چه کاری انجام دهم؟ در واقع بیشتر نگران اینن که خب چون فرزند ندارن ممکنه به چه کسانی برسه یا تا وقتی زنده هستن چه کار کنم بهتر.
خب ببین فرد وقتی که در قید حیاته میتونه راجع به اموالش به طور کلی هر تصمیمی میخواد بگیره. ببینید مثلا خب در قید حیاته میتونه بره کل اموالش رو به نام هر شخص یا اشخاصی که بخواد منتقل بکنه. منطقه ما این بحث یک سومی که الان مطرح میکنیم صرفا ناظر به بحث وصیته. اگر فردی بخواد وصیت بکنه، وصیتش با این شرط پذیرفته میشه که تنها میتونه نسبت به یک سوم از اموالش وصیت بکنه. منطقه این دلیل بر این نیست که فرد در طول حیاتش نتونه راجع به اموالش تصمیم گیری بکنه. مثلا به عنوان مثال همین شنونده محترم میتونن برن کل اموالشون رو به مؤسسه خیریه
بعد از مرگشون میتونن بگن این کار انجام بشه.
نه وصیت نمیتونن بکنن. بله. در حال حیات
در قید
میتونن
حیات.
در قید حیات میتونن راجع به اموالشون تصمیم گیری بکنن.
ولی بهترین راه جناب صادقی زاده همون عمراست دیگه. اگر فردی میخواد از اموالش تا وقتی زنده است استفاده کنه،
راه حل منطقی گفت که این راه حل منطقیه. بله عمره راه منطقیه.
درسته. خب متشکرم از شما. پیام دیگری رو خدمتتون میخونم. 0915 4 شماره پایانی 6458 نوشتند که من فرزندی ندارم، همسر دارم، میتونم برادرانم رو از ارثم محروم کنم، همسرم چقدر ارث میبرد؟
خب ببینید، نمیتونن در واقع برادرانشون از ارث محروم بکنن. ایشون میتونه در تا زمانی که در قید حیات هست خودش نسبت به اموالش تصمیم گیری بکنه.
جناب
مثلا بیاد کل اموالش رو به نام شوهرش منتقل بکنه.
بله.
منتها اینکه الان بخواد وصیتی بکنه و برادرانش رو از ارث محروم بکنه، همونطوری که در ابتدای عرایض هم گفتم، این به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست.
در جایی در قانون اومده که اگر زوجین فرزندی نداشته باشن، در صورت فوت هر کدام از در واقع زوجین، اون رده اول که شامل همسر، فرزندان و پدر و مادره، اگر نباشن به برادران ارثی تعلق
بله طبقات ارث داریم ما دیگه. ببین طبقه
خب اگر ایشون است که فرزند ندارن ولی همسر دارن، دیگه به برادرانشون اصلا
خب
نمیرسه.
همسرشون ارث پریشون مشخصه دیگه. ببینید همسرشون ارث پریشون مشخصه، یک شیشون همسرشون، یک اگر فرزند داشته باشن یک شیشون، نداشته باشن یک چهارم،
نداشته باشن یک چهارم،
نداشته باشن یک چهارم. اگر آقا باشن دیگه،
خب بین آقا و خانم فرق میکنه،
بله متفاوته. ببینید اگر آقا باشن در واقع یک شیشم، در صورتی که فرزند داشته باشن، اگر فرزند نداشته باشن یک چهارم ارث میبرن. منتها این در واقع سهم الارثشون مشخص و مفروضه، یعنی این قابل تغییر نیست. یعنی بله. همه در واقع مال این فردی که در واقع میخواد فوت بکنه منتقل به برادرش نمیشه به طور کلی، بلکه اون طبقات ارث هم لحاظ میشه. یعنی یک چهارم یا یک شیشم رو در واقع همسرشون به ارث میبره، بقیه رو طبق طبقات ارث که در قانون مدنی وجود داره افراد میتونن ارث بری داشته باشن.
بله متشکرم از شما، از توضیحی که فرمودید. با شما هستیم با پرونده این هفته که راجع به مسائل حقوقی مرتبط با وصیت. اگر سوالی دارید در این خصوص هم میتونید تلفن بزنید به 222-485-228-800 و هم میتونید پیام کوتاه بفرستید به 30558. ما تو حدود ساعت 15:10 همراهتون خواهیم بود.
فرهنگ سلام علیکم، خسته نباشید. همچنین خدمت استاد محترم خسته نباشید میگم. من وردات رو به طور مساوی به تناسب حال مال اموالشون رو به اصطلاح دستنویس به اینا دادم. آیا شورای روستا بیاد این دستنویس رو تایید بکنه اشکالی داره؟ چون من برای من وقت میسر نیست که من برم در چیز در ثبت به ثبت برسونم، مشکلات دارم. از شما خواهش میکنم به ما راهنمایی بفرمایید. خدا یار و نگهدار شما باشه.
متشکرم، بفرمایید.
اشکالی وجود نداره. منتها ببینید این سندی که در واقع طی اون سند وصیت صورت گرفته یک سند عادی تلقی میشه. اگر بعدها ورثه در واقع نسبت به این سند عادی با همدیگه اختلافی پیدا بکنن، قطعا این وصیت‌نامه عادی باید در محاکم دادگستری تنفیذ بشه.
بله، به نظر میاد که به هر حال مشکلاتی از این دست گاهی اوقات به خاطر عدم اطلاع از قوانینه.
بله.
خب متشکرم. جناب صادقی زاده، چند پیام داریم که حالا مرتبط با صلح هست و حالا نحوه تنظیم اون که گفتیم انشالله بله. در جلسات بعدی صحبت میکنیم. اما پیامی رسیده 0917 چهار شماره پایانی 1315 نوشتن که سه دانگ خانه به نام مادرم هست و 9 فرزند دارد و به رحمت خدا رفته و الان یک وصیت‌نامه در آمده که سه دانگ خانه رو دادم به 5 دختر و ایشون پرسیدن 4 پسر چی میشه؟ از اون 9 فرزند ظاهراً 5 دختره، 4 پسر که در واقع این سه دانگ رو دادن به 5 دخترش.
ببینید اگر بیش از 1/3 اموال باشه این سه دانگ خونه، یعنی کل اموالی، ببینیم این در واقع کسی که فوت کرده میزان اموالش چقدره. اگر تنها داراییش همین خونه باشه
که میشه نصف اموال دیگه، 1/3 نیست.
این در واقع سدانگی که الان موضوع سوال هست میشه نصف اموال. اگر خب ورثه نپذیرند این میتونه محل اشکال باشه.
درسته. حالا این سوال برای خود من پیش اومده، ایشون سه دانگش رو دادن به 5 تا از دختراشون، سه دانگ میمونه دیگه، اون سه دانگ باید باز بین 9 نفر تقسیم بشه.
اگر وصیت کرده باشن دیگه. بله
یعنی سهم بیشتری برای دخترها قائل
شدن. سهم بیشتری برای دخترها قائل شدن. من تو عرض کردم دیگه، اگر بیشتر از اون 1/3 باشه باید بقیه در واقع ورثه هم قبول بکنن این موضوع. اگر قبول نکنن و محل اختلاف باشه که پذیرفته شده نیست.
متشکرم. سوال دیگری پرسیده شده، 0913 4 شماره پایانی 2027، البته نوشتن سوال عمومی، اگر کسی طی پرونده حقی از محکوم الله بستانکار باشه، آیا میتوان منافع آن را طی وصیت به کسی واگذار کرد؟ قانونهای اصلی و مباحث کلی و مهم آن را بفرمایید، که خیلی طولانی میشه. حالا مختصر
بگید. سوالشون خیلی مبهم و کلیه. منتها ببینید، قاعدتا منافع هم قابلیت توقیف دارن، منتها با رعایت یک سری از تعریفات قانونی. اگر خب سوالشون خیلی جزئی تر بود، شاید دقیق تر میشد به این سوال پاسخ داد.
بله. خب حالا با توجه به این که معمولا شاید به خاطر اینکه باز هم قوانین به طور مشخص برای ما روشن نیستن، به اشتباه اینها رو میگیریم، من یادآور بشم که ما اختصاصا این هفته راجع به وصیت داریم صحبت میکنیم، مسائل حقوقی مرتبط با تنظیم سند وصیت، وصیت‌های شفاهی، وصیت‌هایی که دستنویس هستند، حتی قوانینی که برای اجرای وصیت باید ازشون آگاه باشیم. اینها مسائلیه که تا فرصت هست اگر سوالی دارید خواهش میکنم راجع بهش سوالتون رو مطرح کنید که ما هم پاسخگو باشیم. اما تا باز هم سوالهای دیگری به ما برسه، بفرمایید که چرا مردم بیشتر وصیتشون رو دستی می نویسن؟ همین موضوعی که شما اشاره کردید، ضمن این که افراد ممکنه که نگران این باشن این محرمانه باقی نمونه و دیگران آگاه بشن، شاید یک دلیلش هم این باشه که فکر میکنن شاید مثلا سال بعد نظرشون عوض شه، سریع بتونن عوضش کنن.
بله، ببین نکته به نکته خیلی خوب اشاره کردید. ببینید وصیت وقتی که وصیتی صورت میگیره، تصور نباید این باشه که این وصیت قابل تغییر نیست. هر زمان فرد وصیت کننده میتونه به آخرین اراده خودش مراجعه بکنه و متن وصیت نامه رو تغییر بده، اصلاح بکنه، حالا موارد روش اضافه بکنه، کم بکنه، هیچ منافاتی نداره. یعنی این در قانون مدنی ما هم به درستی پیش بینی شده و این حق به فرد وصیت کننده داده شده که بیاد به قول فرمایش شما هر ساله در واقع متن وصیت رو، مفاد وصیت رو اونجوری که دلخواه خودش هست تغییر بده.
بله،
این منافاتی نداره.
بسیار عالی. خب سوالی پرسیدن، 0910 4 شماره پایانی 4506 نوشتند که با سلام، بنده خدایی وصیت کرده یک زمینش برسد به اولاد ذکورش تا 100 سال و بعد از آن وقف سید و شهدا شود، آیا می شود کسی برای 100 سال آینده مالش هم تصمیم گیری کند؟
بله، هیچ اشکالی نداره، میتونه تصمیم گیری بکنه دیگه. بله. اگر که در واقع ته یک سند رسمی این کار انجام بده که خیلی بهتره. اگر هم سند عادی باشه و اون سند عادی مورد اختلاف نباشه، در واقع همون سند عادی هم میتونه منشأ اثر باشه.
بله.
هیچ معنی نداره که فردی اینجور وصیتی انجام بده که حالا تا 100 سال در واقع این ملک به فرزند ذکورش برسه، بعد از اون هم در واقع تمامیت این ملک وقف بشه، منتها با رعایت قید همون 1/3 که در ابتدای عرایزم اشاره کردم.
بله. خب جناب صادقی زاده، یکی از شنوندگان یه سوال کوتاه پرسیدن، حالا درسته که به صورت کلیه پرسیدن. بله. آیا از شهرستان میشود برای تهران درخواست رسیدگی داد؟ این درسته به وصیت مرتبط نمیشه، ولی
سوال اصلا نمیدونم یه ذره، خب یه ذره که خیلی کلیه، درخواست رسیدگی داد به منظورشون من متوجه نمیشم. ببینید موضوع نظرشون پرونده حقوقی کیفری چون متفاوته. اگر بحثشون بحث صلاحیت محاکم، خب ببینید در امور حقوقی در بحث صلاحیت ما باید موارد رو رعایت بکنیم، در امور کیفری موارد رو باید رعایت بکنیم. اینها با توجه به نوع دعوایی که قرار مطرح بشه متفاوت هستش.
بله. خب با سوال دیگری پرسیدن 0912 4 شماره پایانی 0443 نوشتن با سلام، من دختر بزرگ پدرم هستم و پدرم مرا در وصیت دست نویس وکیل خود کرده، چه کار کنیم وصیت و وکالت پدرم نسبت به بنده قانونی باشد؟ ممنونم.
ببینید خب همون دست نویسی هم که نوشتن قانونیه به شرط اینکه محل اختلاف نباشه، منتها ما اون رو به عنوان یک سند عادی تلقی میکنیم. اگر میخوام خب خیلی در واقع منطقی تر باشه و حقوقی تر باشه، میتونن برن در دفتر اسناد رسمی در واقع این وصیتی رو که پدرشون انجام دادن رو به صورت محضری ثبت و رفع بکنن. اگر هم قرار وکالتی به ایشون داده بشه، خب بهتره که اون وکالت هم به صورت رسمی گرفته بشه، چون حالا اگر فردی بیاد یک سند یک برگه عادی بخواد به دیگری وکالت بده